أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ملالة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث از قیام و قرائت تمام شد. جلسه قبل عرض کردیم که در این قسمت میانه یک بحث تفسیری مفصلی هست که یک گفتگو اجمالی با دوستان شد، بنا شد انشاءالله اون رو رها کنیم بریم قسمت بعدی، باب پنجم در شمه از آداب و اسرار رکوع. اگر عمر و توفیقی بود حالا یه موقع دوستانی که بیشتر به بحث‌های علمیش علاقه دارن اون بحث تفسیر رو جداگانه دنبال بکنیم. سابقا عرض شد که نمازی که در امت اسلام تشریع شده و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بیان فرمودن یکی از هدایای گرانقدر اون حضرت است برای امت، و این ظاهری که ازش دیده میشه مبتنی بر یک حقیقت و واقعیتی است، یعنی یک ملکوتی در عالم هست که در ظاهر در این قالب شکل گرفته، و اینا همش اشاره است به یک حقایقی، اینکه انسان اول می ایسته، بعد تکبیر میگه، بعد هم به جا میاره، بعد میره دوباره رکوع، دوباره می ایسته، میره سجده، باز میشینه، باز دوباره سجده. به این کیفیت خاص ما هر کدوم اشاره است به بعضی از مقامات و درجات عالم معنا، و الا می شد که حضرت مثلا بفهمن بریم رکوع، بعد از رکوع هم بیریم مستقیم بریم سجده، ولی فرمودن نه، برو رکوع، دوباره از رکوع برگرد، بایست، توقف کن، درنگی بکن، بعدن که ساکت شد دوباره برو سجده. میشون بگن در سجده سجده رو طول بده، فرمودن نه، به سجده برو، دوباره بنشین، دوباره برو سجده، دوباره بنشین، دوباره بلند شو. میشد مثلا به جای دو رکعت تعدادشو تغییر بدن، 5 رکعت، 7 رکعت، 10 رکعت، تعداد رکوع و سجده رو تغییر بدن. ولی این اسلوب خاص اشاره است به یک واقعیتی که اون واقعیت در این قالب تجلی و تمثل پیدا می‌کنه. حالا فعلا رسیدیم به بحث از آداب و اسرار رکوع. فصل اول در تکبیر قبل از رکوعه. خب سابقا بحث شد که ائمه علیهم السلام فرمودن الله اکبر به معنای الله اکبر من کل شیء نیست، که خدا از همه چیز بزرگتر باشه. چرا؟ چون اصلا خدا با غیر خدا قابل مقایسه نیست. روایت خونده که امام صادق علیه السلام فرمودن مگر چیزی هست که بخوای خدا رو با او مقایسه کنی؟ گفتیم این که بگیم خدا از مخلوقات بزرگتره مثل اینکه یکی از بگه نور خورشید از نور ماه بیشتره. خب این مغالطه است، چون نور ماه همون نور خورشیده، یه چیزی غیر از نور خورشید که نیست، نور خودشه که رفته به اونجا منعکس شده. مخلوقات هم نسبت به خداوند ظهورات خود خداوندن، از خدا مستقل نیستن. که آدم بخواد مخلوق و در برابر خالق قرار بده بعد این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کنه. هر دفعه فرمودن وقتی میگه الله اکبر قصد این باشه که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که به وصف بر بیاد. عظمت خداوند انقدر است که اصلا در حیطه وصف و ادراک داخل نمیشه. حالا قبل از رکوع فرمودن انسان یک الله اکبر بگه بعد به رکوع بره، یعنی اول اعتراف کنه که خداوند از هر توصیفی مبرا و منزهه، بعد همه توصیفات رو پشت سر بندازه، چون این حرکت دست در الله اکبر اشاره پشت سر انداختنه دیگه. رضا میگن ادبش همین است که همین اول که دست رو میخوام این بالا الله اکبر رو شروع کنیم، به اینجا که میرسه الله اکبرش بشه تمام بشه. خب یه مرتبهش این است که انسان دنیا رو پشت سر میندازه، یه مرتبه عالی ترش هستش که انسان هر وصف و هر محدودیت و تعینی رو پشت سر میندازه و میگه خدا تو از همه اینها برتر و عالی تر هستی. چرا موقعی که میخواییم بریم رکوع اول الله اکبر میگیم بعد میریم رکوع؟ میفرمایند که اینجا دو تا وجه، بعضی گفتن الله اکبر تتمه قرائت، بعضی گفتن مقدمه رکوع، که میفرمایند که ظاهر این هستش که این دومی درسته، یعنی الله اکبر اول نماز مال آغاز حمد و سوره است، الله اکبر دوم مالش از مال رکوعه. رکوع مرکب است از سه تا جز، تسبیح است و تعظیم است و تحمید، یعنی ذکر اصلی رکوع که سبحان ربی العظیم و بحمده است، یه سبحانه داره که خداوند رو تسبیح میکنیم، یه ربی العظیم داره که خدا رو به عظمت یاد میکنیم، یه حمدهی داره که خدا رو حمد میکنیم. انسان وقتی میخواد شروع کنه به اینکه بگه خدایا تو پاک و منزه هستی، تو مستحق حمد هستی، تو بزرگ هستی، قبل از اینکه شروع بکنه اولی الله اکبر میگه. با این الله اکبرش اعتراف میکنه که خدایا تو برتر از این هستی که من درباره تو حرف بزنم و عظمت تو بیش از این هستش که من بخوام در مقام توصیف تو و حمد تو بردیم، و اگر حرفی هم میزنم فقط از باب ادب عبودیته، چون چاره غیر از این و حرفی غیر از این وجود نداره. به تعبیری که میفرمان حضرت امام سجاد علیه السلام که خودشون لسان الله هستن و دارای مقام ولایت، ایشون در دعای الهی در دعای ابو حمزه عرض میکنن که افب لسانی هاذ الکاله اشکرک، خدایا من با این زبان درمانده هم شکر تو رو به جا بیارم. وقتی امام علیه السلام که صاحب مقام ولایت هستن و از مخلصین هستن در درگاه خدا میگن خدایا من با این زبان درمانده چجوری شکر تو رو به جا بیارم، دیگه تعبیرشون از پشه لاغری چه خیزد؟ درسته؟ دیگه ما چی میتونیم بگیم در خونه خدا؟ لذا انسان به حسن طبع اولی اصلا نباید اسم خدا رو به زبون بیاره، اصلا نباید با خدا حرف بزنه. چرا؟ چون عظمت خدا بیش از این هستش که یک مخلوقی شایسته یاد او باشد، چون میدونه هر کی هم که بگه بالاخره در شأن و منزلت او نیست. به همین جهت یکی از نعمت‌های بزرگ خدا این است که خدا اجازه داده که انسان یاد او بکنه. توی مراجعات الذاکرین اولش حضرت می‌فرمایند ایمان و من اعظم نعمه علینا، یکی از بزرگترین نعمت‌های تو بر ما چی است؟ جریان و ذکر که علی السنتنا، این که اصلا ذکر تو بر زبان ما جاری میشه، و اذن که لنا به دعائک، این که اصلا اجازه دادی ما تو رو بخونیم، و الا مخلوق را چه به توجه به خالق. اگه بخوایم ما باشیم و طبع اولیه، خدا از سر لطف و منتش و از سر رحمتش به بنده اجازه داده که بنده او را بخواند، او را صدا بزند. حالا که خدا اجازه داده که او را صدا بزنیم، ادب عبودیت این است که هر وقت باید صدا بزنیم اولی الله اکبر بگی، بعد با سبحانه شروع کنی، بگی خدا تو منزهی، تو برتری، تو عالیتری، بعدش بگی و به حمدش. این یکی از وجوه تقدم تسبیح هست و تحمید، چون چند تا وجه هستش که به این اعتبارات جای سبحان الله قبل از چی است؟ قبل از الحمدلله. درسته؟ البته در جایی که آدم میخواد به طرف حمد بره، نه در مسیر برگشت، چون مثلا بعد از نماز که تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که مال مقام برگشته، اونجا از الله اکبر شروع میشه و الحمدلله به سبحان الله فرود میاد، ولی توی سیر سعودی اول از سبحان الله شروع میشه بعد الحمدلله. یکی از بچه‌هاش این است که الحمدلله مقام توصیف الهیه، یعنی انسان داره عظمت خدا رو، سعه خداوند رو در عالم، این که صفات خدا همه جا رو پر کرده بیان میکنه، قبلش تسبیح میکنه و قبل از تسبیح هم چه میکنه؟ الله اکبر میگه، میگه خدا تو از هر چیزی برتر هستی، به وصف در نمیاد، از هر توصیفی، از هر محدودیتی برتر هستی، بعد مسبح هستی، بعد او را چه کار میکنه؟ حمد میکنه. پس به هر حال یکی از اسرار تکبیر این است که انسان قبل از رفتن به رکوع می‌فرماید مقام ضعف و عجز و فقر و ذلت و عبودیت را نصف العین خود قرار دهد، بعد که ذلت خودش را لحاظ کرد به مقدار معرفتش به عز ربوبیت و ذل عبودیت تکبیر حق تعالی از توصیف کند. بنابراین پس بنده اگر ذکر خدا میکنه فقط از باب اطاعت امر ذکر خدا میکنه، ولی خودشو شایسته ذکر او نمیداند دیگه. حتی تو این امور ظاهری هم مثلا در بین همین سلاطین و پادشاهان و نمیدونم محبوبهای ظاهری و اینا هم مثلا شعرا این تعبیرها رو دارن که مثلا هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبیست مثلا. یعنی میخواد بگه همینقدر که من لفظ کلام تو رو بر زبانم میارم انگار دارم به تو نزدیک میشم، خدا به تو نزدیک حساب میکنم. خب همین شایستگی میخواد من کجا و همین مقدار که میخواهم چیکار کنم؟ اسم تو رو بر زبان میارم. صرفا از باب ادب عبودیت یه خدای حالا که منت رو داشتی و اجازه دادی و امر کردی منم وارد میشم در عرصه عبودیت. این یه جهت. جهت دومی که فهمید انسان وقتی میره رکوع داره میره تو وادی عبودیت که حالا توضیح تو فصل دوم بیشتر میاد. و هر عبودیتی در عین اینکه کمال داره اما خوف هم داره، مثل آدمی که از کوه میره بالا، که هر یه قدمی که میره بالا داره رشد میکنه، به مقصد نزدیک میشه، اما خطرم براش بیشتر میشه، چون اگر که خدای ناکرده سقوط بکند سقوطش خطرناکتره. لذا بنده در مراحل ترقی هر یه قدمی که عروج میکنه و بالا میره باید یه قدم بیشتر حالت ذل و عبودیت به خودش بگیره و اعتراف کنه که خدایا من صفر الید هستم، یعنی دستم خالی توحید هستم، خودت از من دستگیری کن. میفهمن یه جهت این الله اکبر هم اینه که آدم اولی الله اکبر میگه، میگه خدایا تو از هر وصفی بزرگتر و من سرفکنده و ذلیل، حالا که دارم میرم به سوی مقام رکوع خودت من رو در مقام رکوع حفظ بکن و نگه دار. اینم یه جهت هستش. میفهمن البته خالی از این تذکرم نیستش که چیزهایی که قبل از اینم گفتم در مقام قیام اونها هم از تو هستش، از مقام تو پایین تر. اصل تکبیر مال ورود به رکوعه، برای میشه خاتمه قیام هم حساب کرد که بعد از اینکه هم به جا آوردیم و خدا رو وصل کردیم یه اشاره به این بکنیم که خلاصه این چیزهایی هم تا به حال گفتم ناقصه. اما آخرین سر از اسرار تکبیر قبل از رکوع و حرکت کردن به طرف رکوع این استش که آدم میخواد بگه من در عبادت به این قیام به تنهایی قناعت نمی کنم. قیام که یک منزلگاهی از منازل عبادته دارای مقام و درجه است، اما کافی نیست، من نیاز بیشتر از این دارم و به همین جهت الله اکبری میگه منتقل میشه به درجه بعدی. پس ما هم رفته 3 تا یا 4 تا سر از اسرار تکبیر قبل از رکوع رو چیه بیان فرمودن. یکیش این است که انسان اول از باب ادب تنزیه کنه خداوند رو، بعد وصف بکنه. دوم این که اظهار عبودیت بکنه که وقتی وارد مقام رکوع میشه خدا به انسان کمک بکنه که حق مقام رکوع رو به جا بیاره و اون رو از خطرات حفظ بکنه. یکیش این استش که انسان اعتراف کنه که آنچه در قیام قبل از این گفته بود خدایا تو از هر وصفی مستثنی هستی. چهارمی هم که اشاره است به جابجایی از یک منزلی به منزل دیگه. خب ببینیم در روایات داریم که حضرت فرمودن که در هر انتقالی تکبیری هستش، تکبیر در نماز خلاصه اماره و نشانه جابجایی از مرحله به مرحله است. لذا در بین مراحل الله اکبر گفته میشه دیگه، هر مرحله مرحله بعد که میخوای بریم یا الله اکبر هم داره. میخوام بگیم مرحله قبلی خلاصه ایستگاه و اقامتگاه نیست، از اینجا میخوایم رد شیم به یک درجه عالی تر. و اما فصل دوم در آداب انحناء رکوعی است. خب این انحناء رکوعی که خم میشیم به قصد رکوع، این اشاره به چه چیزی هستش؟ کلا نماز 3 تا مرحله داره، یه قیام داره، یه رکوع داره، یه سجود، بقیه دیگه از متممات همینا هستن دیگه. مثلا ایستادن بین مثلا رکوع و سجده، نشستن بین سجده ها، خودش بر خودش یک عمل مستقلی نیست. قیام و رکوع و سجود رو بزرگان گفتن اشارت به 3 مرحله از عبودیت. عبودیت انسان 3 مرحله داره، از قیام شروع میشه، بعدش رکوع، بعدش سجده است. چطور؟ مفهمن در بحث‌های قبلی بیان شد که اصل عبادت یکی ترک خودبینی است، دوم چه خدا خواهی و خدا بینی. آدم اول خودش رو نبینه، به جای که خودش رو نمیبینه خدا رو ببینه، این اصل عبادت. حالا اینکه آدم چقدر خودش رو نبینه و چقدر خدا رو ببینه، خودش 3 درجه داره. درجه اولش این بود که انسان خودش رو در مقام فعل نبینه، یعنی کارهای نیکو رو از خودش به حساب نیاره، کارهای نیکو رو به خدا نسبت بده، و در یک دید عمیق‌تری مخلوقات رو همه رو دست قدرت خدا رو درش ببینه، هیچ مخلوق رو مستقل نپندارن. اینو بهش اصطلاح میگفتن چی؟ گفتن توحید افعالی. توحید افعالی بود که آدم تو مقام فعل و عمل برای خودش استقلالی قائل نباشه، دیگه هیچ وقت من چنین کردم من چنان کردم تو قلبش نیاد. درسته هر عمل خیری که انجام شده بگه خدا بر دست من چنین کار خیری رو جاری کرد، خلاصه از خودش کمالی رو در مقام فعل نمیره. یه قدم جلوتر که آدم میخواد خودبینیشو کم کنه، خدابینیشو زیاد کنه، این است که انسان هیچ صفت و اسم خوبی رو از خودش نبینه. یعنی اول کارا رو از خودش میبره که جدا میکنه، بعد میاد سراغ ریشه کارها. ریشه کارهای حسنه چی هست؟ صفات حسنه است. درسته نگه من علم دارم، من قدرت دارم، من جود دارم، مثلا من حکمت دارم، من چه دارم. بگه خداوند از علمش در من این مقدار امانت قرار داده، از قدرتش این مقدار در من امانت قرار داده، از صفت جود و بخشندگی اینقدر در من قرار داده، از صفت عفو و بزرگواری اینقدر در من امانت قرار داده، ولی اصلا به خودش نسبت نداره و هیچ گونه تعلق استقلالی برای اینا به خودش قائل نباشه. به طوری که گفتن نشونش این استش که اگر که هزار هزار برابر این صفتی هم که داره بهش خداوند بده، این به خودش اصلا نمی نازه. درسته؟ مثلا پهلوان است، مثلا خدا هزار برابر بهش بیشتر زور بده، به طوری که زورش از همه خلایق بیشتر باشه، اصلا تو قلبش احساس برتری نمی کنه، چون میگه خب مال من که نیستش، که یه امانتی است کنار من گذاشتن، گفتن ازش نگهداری کن، و الا در حقیقت وجود من که داخل نیست. اگر بهش مثلا بهترین اخلاق حسنه رو دادن، هزار برابرش هم کردن، تو قلبش هیچ حس برتری نسبت به دیگران ایجاد نشه. اینو بهش میگفتیم توحید چی؟ صفاتی. قدم سومش بود توحید ذاتی بود که انسان اصلا خودش رو نبینه، برای اصل وجودش هم استقلالی قائل نباشه. میفرمان از کلمات بزرگان و از بعضی از روایات اینا به دست میاد که قیام مال مقام توحید افعالیه، رکوع که میدیم مال مقام توحید صفاتیه، سجده که میدیم مال مقام توحید ذاتی. یعنی دیگه سجده اوج عبودیته که از اون دیگه پایین تر نمیشه، دیگه آدم پایین تر از زمین گرفت سرشو ببره که درسته در زمین فرو بره، دیگه نهایت درجه ذلتی که بنده در مقابل خدا گذاشته، دیگه خدای من صفر صفرم، رو سطح چی؟ از سطح زمین هستم. درسته از سطح زمین که خلاص معیار سنجش هستش، پایین تر که دیگه قابل تصور برای انسان نیستش. خب با توجه به این، کسی که میاد وارد رکوع میشه انگاره داره میره وارد میشه به اعتراف به توحید صفاتی، از مرحله توحید افعالی میره در مرحله توحید صفاتی. یعنی اصل تشریع نماز این بوده، ما الان نمیخوام بگیم مثلا از فردا که نماز میخونیم مثلا موقع قیام مثلا به توحید افعالی توجه کنیم، بعد که میریم رکوع مثلا به توحید صفاتی توجه کنیم، بعد که میریم سجده به ذاتی، الان منظوری نیست. این مراتب تو مرحله تشریعش برای این بوده، با این نگاه تشریع شده. انسان اجمالا و تو نماز حواسش باشه، تو رکوع یه درجه از ذلت و عبودیت جلو خدا داشته باشه، تو سجده حالش بیشتر بشه، حال بندگیش. درسته؟ والله اینا گفتنی که نیستش، که مثلا ما ممکنه که هزار تا رکوع سجده هم که بریم تازه ته سجده برسیم به توحید افعالی، درسته؟ تازه ممکنه به همون هم چیه نرسیم. یعنی توحید افعالی علامتش حداقل اینه که طبق روایات آدم نمازش که تموم شد بعد از نماز چیکار کنه؟ بره شکر خدا به جا بیاره، یعنی بگه خدا دست درد نکنه که من نماز خوندم. درسته؟ مگه من نماز خوندم دستم درد نکنه خدا حالا احمدشو بده پاداششو بده؟ نه، سجده شکر، یعنی سجده شکر علامت توحیده، یعنی نمازو که به جا آورد تازه خدا تشکرم میکنه، میگه من که مثلا هیچ کاره بودم، من که هیچی نداشتم، تو منت گذاشتی بر من و به واسطه من این عمل نماز انجام شد، من از تو تشکر میکنم. یعنی طلب کار که نمیشه، هیچی داده به این که به تمام وجودش بدهکار است اعتراف میکنه. سجده شکر ظهور توحید افعالیه. حالا بنده مؤمن اگه خیلی خوب باشه تازه تو قیام و رکوع و سجده آخرش به توحید افعالی ممکنه برسه، ولی اساس اینا برای مراتب عبودیت و بندگی است که مراتب عبودیت و بندگی از توحید افعالی شروع میشه به توحید صفاتی، بعد میشه به توحید چی؟ ذاتی. خب پس کسی که در مقام رکوع هستش اصلش این بوده که خلاصه در این مقام از توحید افعالی خارج شده باشه و اعتراف به فنای اسماء و صفات بکنه، بگه اسم و صفاتی که من از خودم میبینم مال من نیستش، اینو همش فانیست در اسم و صفت الهی، حقیقتش مال خداست و من صرفا امانت دار هستم. که خب همونطور که بیان شدهش این مقام چون مقام بالاتری هستش، لغزشش هم چی هست؟ بیشتر هستش دیگه، چون لغزشش بیشتره باید بیشتر به خدا انابه بکنه که خدا حالا که یه همچین حقیقتی رو فهمیدم حق این حقیقت رو بتونم ادا بکنم و ازم دستگیری بکنم. و اما مسئله سوم در رکوع صلات معراج است. خب انسان در رکوع به ظاهر میره پایین، درسته؟ ولی که قاعده عالم اینجوری است که من تواضع لله رفعه الله، آدم در مقابل خدا هرچی میاد پایین در حقیقت در مقام باطن میره بالا. بذار رکوع گرچه به ظاهر پایین آمدن است، اما در باطن چی است؟ صعود کردن و بالا رفتن. یه روایت شریفی هست در صلات معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا شاید هم درست عبارت رو اینجور برد بخونه خونه فصل سوم در رکوع صلات معراج است. حالا شاید دیگه بند خوندم درست نباشه، اینجور درست در باشه که فصل سوم در توضیح رکوع صلات معراج است. الان مضمونش همینه که فقط به وسیله رکوع حضرت صعود کردن. توی روایت صلات معراج که تشریع نماز بر اساس حالات حضرت در معراج بود، قبلا بحث شد، اونجا داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رکوع کردن خداوند به اون حضرت فرمودش که فنظر الی عرشی، حالا که به رکوع آمدی به عرش من نگاه کن. فنظر تو الی عظمت ذهبت لها نفسی، حضرت فرمودن که من نگاهم به یک عظمتی از خداوند افتاد که جان من به خاطر او رفت. ذهبت لها نفسی و قشی علیه، و من چی شدم؟ بیهوش شدم. فالهم تو ان قلت، الهام کردن به من که بگو سبحان ربی العظیمه و به حمده، چون رکوع مقام تجلی عظمت است، ذکرش هم سبحان ربی العظیم است نه سبحان ربی الاعلا، لعظم ما رأیت، به قادر عظمت آن چیزی که دیده بودم. فلما قلت ذلک، حضرت فرمودن که من شروع کردم به سبحان ربی العظیم و به حمده گفتن، هر یک باری که این ذکر رو میگفتم آهسته آهسته بر میگشتم، دوباره جان حضرت رفته بود، حضرت بیهوش شده بودن به اصل تعبیر روایت دیگه، وقتی که ذکر رو میگفتن آهسته بر میگشتن. فقط به من الهام شد که هفت بار اینو گفتم. فلما قلت ذلک تجلی الغشی و انی، همینطور این غشیه و بیهوشی از من کنار میرفتش. فرجعت الیه نفسی کما کانت، من برگشتم، جان من به من برگشت همان گونه که بود. اون این بحث حقیقت فنا و بقا رو قبلا تا حالا چند بار مطرح کردیم با هم دیگه، اینجا تو این بحثا دیگه حالا تکرار نکنیم. با اسم فنا و بقا توی روایات ازش یاد نمیشه، ولی با این تعبیر قشوه و ذهبت لها نفسی، نمیدونم خرجت منی روحی و ابزال این تعابیر، اینا ماشاءالله توی روایات آمده، حالا چه در حالات خاص پیامبر اکرم، چه در حالات مؤمنین، چه در دعاها، مثلا مناجات شعبانی که این شما میخونین که مثلا لا حسته فسعقه به جلالک درست فناجعته سرن، چه صفات مؤمنین یا تو همین حدیث اول ماه شعبان که تو مفاتیح هم آوردن در اون شجره طوبا که مؤمنین کسانی هستن که اونجا وقتی خدا تجلی میکنه اینها عقل ها از سرشون میره و هوش از سرشون میره تا بعد دوباره خدا اینها رو برمیگردونه، اجمالش این بودش که خلاصه مؤمن وقتی به طرف خدا حرکت میکنه توی یک عوالمی، یه تجلیاتی صورت میگیره که در اثر اون تجلیات انسان از خود بی خود میشه و دیگه خودش را ادراک نمیکنه تو اون حالت، بعد آهسته آهسته دوباره بر میگرده. حالا اینو از یه تعبیری، یک زاویه تعبیر میکردن به چی؟ به قشوه، حالت بیهوشی یا قشیه، درسته؟ و دوباره چیه؟ دوباره به هوش آمدن. گاهی تعبیر میکنم به اینکه جان من رفت، دوباره جان من چی شد؟ برگشت. این حالت فنا و بقا خودش مراتب داشت، یعنی به اعتبار اینکه انسان از چه نوع تجلی بیهوش شود خودش یه خودش مراتب داشت. تو اینجا حضرت میفرمایند که من در مقام رکوع که بودم خداوند فرمودش که به عرش من چیکار کن؟ به عرش من نظر کن. بعد به عرش که نظر کردم، فقط نور عرش در نظر اولیا جلوه ذات هست بی مرآت، نور عرش تجلی ذات الهی است بدون آینه، چون عالم که همش تجلی ذات خداست، ولی از فاصله از میان آینه ها عبور میکنه، انسان گاهی خداوند رو در آینه های ریز و درشت میبینه، گاهی مواقعی هست بدون آینه نور خدا را مشاهده میکنه. وقتی جلوه ذات الهی میاد تعین نفسی از بین میره، یعنی انسان وارد در مقام فنا میشه، دیگه اون منی که داشت این وسط گم میشه، دیگه خودش رو ادراک نمیکنه. و حالت قشبه و سعق دست دهد، پس ذات مقدس به عنایات ازلی از آن وجود شریف دستگیری فرمود. توی مقام رکوع حضرت یک بار براشون فنا اتفاق افتاد، ولی این فنا به نوعی فنای چون فنای اسمایی بود. خب حضرت میخوان دوباره برگردن، دوباره چجوری باید برگردن؟ میفرمان خداوند حقیقت تسبیح و تعظیم و تحمید را با آن ذات مقدس تلقین فرمود تا پس از هفت مرتبه که هفت عدد حجوب است، و عدد مراتب انسان هستش، پله پله هر یک بار که میگفتن یک حجاب کنار میرفت دوباره برگشتن به عالم کثرت و به خود آمدن، به حالت سهم برای او دست داد و در جمیع نماز و معراج این احوال دوام داشته که همطور در سجده هم باز یه تجلی جدید است و یک قشبه جدید است و دوباره بازگشت است. دوباره یکی از اسرار این که فرمودن انسان وقتی رکوع میره بلند شه دوباره بره سجده همین استش که از تجلی اسمایی مستقیما به تجلی ذاتی منتقل نمیشن. اول از تجلی اسمایی بر میگرده به حالت بقا، دوباره استقرار پیدا میکنه، بعد دوباره وارد تجلی چشه تجلی ذاتی میشه. ولی اگه از نظر فقهی شما اگر که از رکوع بلند نشین مستقیم سجده برید، حتی اصل نمازی هستش با تقدر که تعمدن باشه دیگه، حالا اگر سهون باشه که قیام بعد از رکوع رو رکن تلقی نمیکنن، اما از جهت فقهی کسی تعمدن اینجوری نماز بکنه نمازش باطل. واجبه که انسان بایسته قشنگ یک درنگ بکنه، یک سکت بکنه، یک لحظه آرام بگیره بدنش، بعد به سجدش میکنه حرکت بکنه. به هر حال این حال حضرت. بعد این نکته اینجا داره که در روایت داره که خداوند به حضرت فرمود حالا که شما به رکوع رفتید به عرش نگاه کنید. خب رکوع مال حالت چیست؟ مال حالت پایین آمدنه. انسان وقتی میاد پایین بالا سرش رو نمیبینه. ایشون میفهمن خود این هم یک سر عظیمی داره که در خلاصه یه نکته مهمی داره در مقام حضرت که در حال رکوع که نظر به مادون خدا است، نور عرش الهی در اونجا تجلی میکنه و دیده میشه. و اما مسئله بعدی هستش که خب چرا ذکر رکوع سبحانه داره و عظیم داره و حمد داره، چرا هر چهار تا خصلتاشو با هم دیگه داره؟ حالا خود این ذکر سبحان ربی العظیم و حمد ذکر پیچیده ای هم از حقیقتش، حالا دوستانی که طلب اصلا میدونن از جهت صرفی و نحوی هم توضیح این جمله مقداری دشواره که سبحان ربی العظیم و حمده این واو این وسط چه نقشی افاده میکنه، چه جوری باید تغییر ترکیبش کرد، حالا بحثایی کردن دیگه در مباحث ادبی. ولی اجمالا میگه که خداوند عظیم من مصبح است و منزه است، از این مقامی هم که من دارم درک میکنم باز بالاتر است و من علاوه بر تسبیح او حمد او را هم به جا میارم. خب از یه طرف انسان تسبیح میکنه میگه خدا برتر و بالاتره، از یه طرف انسان حمد میکنه یعنی کمالات رو برای خدا اثبات میکنه که چی بشه که از حد تعطیل خارج بشه. تعطیل یعنی چی؟ آن شبیه همین تعطیلی که ما تو فارسی میگیم مثلا جای تعطیل شد، توی اصطلاح روایات هم میگن بعضی ها قائل به تعطیل بودن، یعنی میگفتن کلن کاری به کار خدا نداشته باش، خدا که کلن شناختنی نیست، راجبش هم حرف نمیشه زد، در مورد خدا کلن سکوت کن. این یک مبنای کلامی بود در عصر ائمه، یه عده که میخواستن خیلی دیگه مثلا خدا رو ببرن بالا میگفتن راجب خدا کلن صحبت نکن، نبگو خدا عالمه، نبگو خدا جاهله، نبگو خدا خوبه، نبگو خدا بده، اصلا حرف راجب خدا نمیشه. ائمه علیهم السلام با این نظریه مقابله کردن، فرمودن این که نشد خدا پرستی، کسی که میخواد خدا رو بپرسته بعد اجمالا خدا رو تصور کنه، درسته، بعد ادراک بکنه که بعد عبادتش بکنه، به طرفش حرکت بکنه. پس بعد انسان دقت بکنه از تعطیل بیاد بیرون، ولی باید مواظب باشه به تشبیه هم دچار نشه، چون معمول آدم ها وقتی از تعطیل میان بیرون میخوان خدا رو تصور بکنن فوری تصورش میکنن جسمانی میکنن. سابقا هم بحث شد معمولا آدم ها تا میگی خدا از خدای نوری تصور میکنن تو آسمون، درسته، حالا بعضی نور کوچیک تصور میکنن بعضی نور بزرگ، یه بستگی به سلیقه ها و مذاق ها اینا فرق میکنه دیگه. کسایی که خیلی خدا رو بزرگ میکنن یه نوری فرق میکنه از این بر آسمون تا اون سر آسمون، همه جا رو مثلا دربر گیره. ولی که اینا همش چیست؟ همش تشبیه هست، یعنی خدا رو در لباس محسوسات در آوردن. کسی که میخواد خدا رو تصور بکنه باید تصور بکنه، تصور برای ادراک، اما نباید به تصویر بکشه برای شکل در نظر بگیره، درسته؟ باید بین تصویر کشیدن و تصور کردن چه کنه؟ فرق بکنه. دیگه تو بحث قبلی من تکرار نکنم، مثلا شما وقتی که محبت رو تصور میکنید معنی محبت رو میفهمید، هیچ کی نمیگه من از محبت هیچ تصوری تو ذهنم ندارم. ترس رو که مثلا به شما میگن ترس چی تصور میکنید، نمیگه من از ترس هیچی نمیفهمم، ولی آیا محبت رو تو ذهنتون تصویر میکنید، به این شکلی درش میارید، مثلا فرق این برش ابعادی در نظر میگیرید، مربعی، مثلثی، رنگی، مثلا نه، میشه انسان یه رو تصور بکنه، درسته، اما به تصویر نکشه. به ما یاد دادن وقتی خدا رو میخوای تصور بکنی او را بدون صورت در نظر بیار، اما تصورش کن، یعنی بهش توجه کن، او را بفهم. چجوری بفهمش؟ بگو ای خدایی که صاحب همه کمالاتی، ای خدایی که الحمدلک همه خویا مال توست، ای خدایی که همه خلقت از توست، همه مقامات و کمالات برای چه توست. پس سبحانه برای تنزیه، که ما خدا تشبیه نشه، پایین نیاد در افق مخلوقات. الحمدلله یا به حمدهی برای چی است؟ برای رفع تعطیله، که اونقدر خدا رو تنزیه نکنه که بگیم مثلا دیگه با خدا ارتباطی برقرار نمیشه کرد و کلا بعد از خدا ببریم و چی بشیم؟ جدا بشیم. به هر حال ما فصل چهارم در ذکر حدیث مصباح الشریعه، روایت شریفی است امام صادق علیه السلام در توضیح انسان، حال انسان در مقام رکوع. اینا باجاتون بخونیم، طولانی نیست بهش. حضرت فرمودن که لا یرکع عبد لله رکوعا حل الحقیقه الا زینه الله تعالی به نور بهائه و ابله فی ظلال کبریائه و کساه و کسوت اصفیائه. حضرت فرمودن هیچ بنده ای یک رکوع حقیقی به جا نمیاره. این رکوع حقیقی، این از رکوعهایی که ما میکنیم نه، چون اینا که رکوع حقیقی مسلمه نیست. هیچ کس به درجه رکوع حقیقی نمیرسه مگر اینکه سه تا اتفاق میفته. یک، خداوند با نور بها و بزرگی خودش او را چکار میکنند؟ میپوشاند. دوم، او را در سایه کبریا و عظمت خودش جا میده. سوم، لباس اصفیاش را بر او میپوشاند. میشه میفهمند تمام این کلمات اشاره است به اصطلاحاتی که در روایات آمده. مقام نور بها همون مقامش از مقام اسما است، که مقام اسما را ازش تعبیر میکنن به پوشاندن نور بها. مقام ازله فی ظلال کبریا، خدای را در سایه کبریا خودش جا میدن. خب میدونید اسماء الله بعدشون مشترک بین بنده و عبد، مثلا صفت علم، علم خدا داره به ما هم چی میکنه؟ امانت، درسته؟ حتی امانت خودش به ما نمیده، یه پرتوش در ما هم هست. قدرت خدا داره به ما یه پرتوش میده، ولی یه سری صفات هست، اینا صفات مختص به خداوند هستن. یکیش صفتش این هست کبریا، فرمود الکبریا و ردایی، کبریا انگاره لباس خاص خداست. از برای بنده الکبریا هیچ سهمی وجود نداره، از جانب بنده فقط چی هست؟ فقط ذلت هست، مقابلش به بنده میرسه. خب وقتی که میگن یک کسی خدا در تحت صفت علم قرار میده، یعنی چی میشه؟ یعنی نه از علم بهره میبره. یک کسی رو خدا در تحت صفت رحمت قرار میده، یعنی او از رحمت بهره میبره. ولی وقتی میگن یک کسی رو در تحت صفت کبریا قرار میدن، در مقابل این کبریا فقط برای بنده چی حاصل میشه؟ ذلت حاصل میشه. یعنی کسی که کبریای خدا رو ادراک بکنه، ذلت و خاکساری خودش رو ادراک میکنه. لذا میفرمایند رفتن در تحت اسم کبریا اشاره است به مقام فنا صفاتی. نور بها میاد، کبریای خدا تجلی میکنه، تا کبریای خدا تجلی میکنه ذلت عبد هم چی میکنه؟ تجلی میکنه. بعد که انسان در مقام کبریا داخل شد و فنای اسمایی حاصل شد، اون وقت لباس اصفیا رو به بدن انسان میپوشونن. اصفیا کیا هستن؟ کسایی هستن که تو مقام بقا هستن، برای خودشون تعینی دارن، کسی هستن، درسته؟ برگشتن از مقام فنا. لباس اصفیا رو به انسان میپوشونن، یعنی اون رو به مقام بقا که برای اصفیا هست محققش میکنن. اینا آثار رکوع حقیقی است. یعنی هر رکوع حقیقی خلاصه یک رفت و برگشتی داره. انسان باید بره تحت اسم کبریا و دوباره چه کنه؟ برگرده. بعد اون طول رکوع انسان بستگی داره به مقدار اقامت انسان در تحت اسم کبریا. کسی اگه مثلا اولیاء خدا که نماز واقعی میخونن، اگه حال فنای اسماعیشون طولانی باشه، رکوعشون هم تو اون حالت طولانی میشه، درسته؟ بعد دوره بازگشتشون کمتر، به همون مقدار سجده ها چی میشه؟ طولانی تر میشه. این دیگه بستگی داره به حالی که در نماز برای اولیا اتفاق میفته. بعد فرمودن من رکوع اولو و سجود و سان، رکوع اول است و سجده دوم، اینا ترتیب واقعی دارن. فمن اتا به معنی اول، هر کسی حقیقت اولی رو به جا بیاره، سل و حل اثبانی برای دومی شایستگی پیدا میکنه. و فر رکوع ادب و فر سجود قرب، فرمودن رکوع رعایت ادبه. سجده چی هستش؟ سجده اثر رکوع هستش که اون قرب حقیقی در سجده برای انسان حاصل میشه. و من لا یحسن الادب، کسی که ادب را مراعات نمی کند صلاحیت قرب هم نداره. لذا اگر کسی اگر در رکوعش آداب رکوع را مراعات نکرد، عملا در سجده هم آنطور که باید موفق نخواهد شد دیگه. بنابراین میگم فرق رکوع خاضع لله به قلبه، رکوع به جا بیار مانند رکوع کسی که در قلبش برای خدا خضوع کرده، متذلل وجل تحت سلطانه، کسی که به ذلت و خوف رسیده در تحت سلطان و عظمت خدا، خاف زنده به جوارحه، اعضا و جوارحش را پایین آورده، همراه با خوف و همراه با حزن و آن نعمتهایی که از دست میده. خب میخوان انسان بعد وقتی در حال رکوع در میاد حتما حال خوف داشته باشه. یکی از چیزهایی که باید ازش بترسی اینه که مبادا الان که رکوع کردم رکوع حقیقی نکرده باشم، بهرهایی رو که خدا برای رکوع کنندگان حقیقی قرار داده از من فوت بشه. خود این که چیزهایی که باید در حین رکوع انسان نسبت بهش خوف داشته باشه. در وسط عبارت یک نقل قولی آمده از جناب ربیع ابن حسین، همین جناب خواجه ربیعی که مشهد دفن هستن. اینجا حالا اختلافیه که این نقل قول خود امام صادق علیه السلام فرمودن یا اینکه نه این نقل قول بعدن یکی از ناسخین به مناسبت این وسط چه کرده اضافه کرده. دیگه خب سروران میدونن که در مورد شخصیت جناب خواجه ربیع یه اختلافی از جهت تاریخی. خواجه ربیع مسلما از شیعیان امیرالمؤمنین بوده و جزء حزب علوی خلاصه حساب میشه در مقابل حزب بنی امیه، ولی که اینکه چقدر به امیرالمؤمنین ارادت داشته و به حرف گوش کن بوده دو تا نقل در تاریخ هست. یه نقل نستش که امیرالمؤمنین نصف کار قبول داشته، لذا حضرت که میخواستن برن جنگ صفین اونجا جنگ بکنن، خواجه ربیع گفت آقا من نظر شبهه دارم که این جنگ خون مسلمان ریخته میشه، اگه اجازه میدید من برم در سرحدات لب مرز اونجا با کفار بجنگم. صحابت هم اینجا مشهد و با یک گروهی از خلاصه لشکریان با هم دیگه حرکت کردن، اونجا تو مشهد و اینجا در سرحدات مثلا با کفار مثلا جنگیدن و همینجا هم تا آخر عمر موند و همینجا هم مثلا رهلت. یه نقل دیگه این هستش که نه امیرالمومنین اصلا خودشون بهش فرمودن که همین الان که اینجا جنگ هست اونجا هم جنگ هست و خودشون پرچم رو به دستش دادن، گفتن شما مسئول این خلاصه گروه بشین، شما حرکت کنین برید اونجا جنگ بکنین، امر خود حضرت بوده. به هر حال اختلاف نظری هستش دیگه، یه عده ایشون رو اهل خلاصه معنا میدونن به معنایی که خلاصه دارای مقامات و درجات عالی هست، یه عده از بزرگان هم در امرش توقف میکنن، میگن نه این خیلی معلوم نیستش که چقدر درجه و مقام باشه. بالاخره از چیزی که هستش که از مترفعات شیعیان امیرالمؤمنین که هست، خلاصه یعنی مثلا از افراد معمولی که تو قبرستون میرن فاتحه میخونن کمتر مسلما نیستش. بحث اینه که از اولیاء الله هست که حالا مثلا گنبد و بارگاهی داشته باشه و آدم داره بهشون توسل بکنه مثلا، درسته؟ یا اینکه نه مثلا یکی از مؤمنینه مثلا خوبه مثلا در همین حد. در حال اینجا این نقل قول از ایشون اومده که جناب ربیع ابن حسین که میدونید که از عباد ثمانیه هم هستش دیگه، یکی از کسایی است که خیلی عبادت میکرد، جناب عابدان هشتانه حساب میشه در تاریخ. مثلا شب ها بعد موقع اول شب میرفتش رکوع، موقع صبح سر از رکوع بلند میکرد، درسته؟ و وقتی هم که سرشو بلند میکرد میگفت آه سبق المخلصون و قطع بنا، اهل اخلاص رفتند و راه رو طی کردند اما ما محروم شدیم و در راه باز ماندیم. این حال کسی هستش که با اینکه رکوع کرده بازم خوف از این داره که آیا حق رکوع رو ادا کرد یا حق رکوع رو ادا نکرد. شبیه همین حالات شاید از مرحوم نخودکی هم شاید سروران خونده باشن که مثلا رکوع های چند ساعته ایشون میرفتن مثلا. به هر حال حضرت آدم وستاو به رکوع اگر به استماع زهرک رکوعت رو کامل قرار بده، به اینکه پشتت رو کاملا صاف صاف کنی که در آداب رکوع آمده انسان وقتی میره رکوع باید طوری باشه که اگه پشتش آب ریختن آب جابجا نشه، قل نخوره، یعنی انقدر پشتش صاف باشه. ور حتی ان همت کف القیام به خدمتکی الا به عونه، و تو قلبت این مطلب را خلاصه جا بده که تو حق عبودیت خدا رو نمیتونی به جا بیاری مگر به کمک خود خدا، و فر رب القلب من وساوس شیطان و خدائه و مکائده، با قلبت از وسوسه های شیطان فرار بکن، نگذار او تو را به خودها و مکرهای خودش مبتلا کنه، فان الله تعالی یرفع عباده به قدر تواضعهم، لا خداوند بندگانش و هر چقدر برای او تواضع کنن همونقدر بالا میبره. خب انسان چقدر توفیق تواضع پیدا میکنه؟ میفهمن و یهدیهم الی اصول التواضع و الخضوع به قدر اطلاع عظمته علی سرائره، به مقداری که عظمت خداوند بر قلب انسان بیفته انسان همونقدر تواضع میکنه، به قدری که انسان تواضع بکنه بالا میره. پس این سلسله واره، هر چقدر عظمت خدا رو انسان بفهمه همون مقدارش میکنه تواضع میکنه، هر چقدر تواضع بکنه در عالم معنا ترقی میکنه. میگن پس در رکوع به عظمت خدا خوب توجه کن تا حال ذلت و تواضع درت به وجود بیاد، بعد حال ذلت که آمد خدا تو رو بالا میبره. به هر حال اما فصل پنجم در رفع رأس از رکوع است که اجمالا اشاره شد که سر سربرداشتن از رکوع این است که انسان در مقام فنای اسمایی توقف نکنه، انسان از اینجا باید بالاتر بره. سابقا این بحث مطرح فرمودن که حضرت آدم علیه السلام چرا اصلا از بهشت بیرون آمدن، بحث خلاصه مختصر و پیچیده‌ای بود که گفتن حضرت آدم علیه السلام چون از مقام توحید ذاتی تنزل کردن به مقام اسما، خداوند فرمودش که برو در عالم دنیا خلاصه دور بزن دوباره بیا مقام توحید ذاتی چه برس. اصل اون شجره‌ای که بهش توجه کردن چی بود؟ شجره اسماء الهی بود. درست که حضرت آدم بهش تنزل کردن توجه کردن، خدا فرمود از توحید مطلق نباید تنزل بکنه. ایشون آمدن به شجره اسماء که شجره اسماء خودش شجره نورانی است و مال عالم بهشت است، حقیقتش حقیقت طهارته، ولی همه قد بهش توجه کردن گفتن از مقام توحید مطلق تنزل کردی، نتیجهش نستش که بخوای دوباره برگردی باید بریم اون مسیر طولانی رو طی بکن. خلاصه شجره اسمایی به تعبیرش میفهمن مثل همین عالم رکوع میمونه که عالم رکوع مال توجه به اسما هست، اون توحید حقیقی متحقق نشده. لذا مؤمن باید از این مقام که اسمایی خارج بشه با رفع رأس از رکوع خودش رو آماده بکنه که برگرده به مقام توحید تام و توجه مطلق فقط به خداوند متعال، که دیگه از هر چیزی غیر از خدا رو برگردونه. که اگر انسان مجاهده بکنه به توفیق الهی میتونه به این مقام لقاء الله که قرة العین اولیاست برسه. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید که همه از نمازگزاران حقیقی قرار بگیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.